أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از مبتلات روزه که محل ابتلاء یک قشری از مردم حداقل هست، بلکه به یک عنایت مورد ابتلاء خیلی از افراد هست، دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه اطهار بلکه حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین. یعنی چه در مسئله احکام، چه در مسائل اعتقادی، یا در بحث‌های تفسیری، اگر چیزی رو ما نسبت بدیم به خدای متعال یا به پیغمبر یا به ائمه علیهم الصلاه و السلام یا به حضرت صدیقه سلام الله علیها و این خلاف واقع باشه، ما هم بدونیم که این واقعیت نداره، این کار رو بکنیم روزمون باطل میشه و افطار هم افطار به حرامه. دروغ خودش یکی از گناهان کبیر است. شما اگه الان از بنده بپرسید ساعت چنده، مثلا من میگم ساعت 8، خب من دروغ گفتم، معصیتی بزرگی کردم. اگر قرینه ای نباشد در کلام من که من دارم شوخی میکنم، من مثلا دارم بنا ندارم الان خبر بدم، اگر یه همچین قرینه ای نباشه و من هم میدونم که الان ساعت 8 نیست و بگم ساعت 8، معصیت کردم. اگر این دروغ رو به کسی من ببندم، بگم دیگری مثلا گفته ساعت 8 بعد از ظهر، اگر این چنین باشه این گناهش مضاعف. اگر همین دروغی که به دیگری می‌بندم اون دیگری خدا باشد یا یکی از اولیای خدا، این دیگه از بالاترین گناه هاست. تو قرآن بعضی از آیات هست که از این آدم ظالمتر پیدا نمیشه. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، ظالمتر از این کی میخواد باشه که کسی میاد به خدای چیزی رو به دروغ میبنده، افترا میبنده. پس خود دروغ معصیت کبیر است. اینکه دروغ رو به دیگری نسبت بدیم گناهش بزرگتره. اگر در این راه ما اون به اون کسی که داریم نسبت میدیم خدای متعال باشه، یا اونایی که زبان خدا تو خلق که پیامبر و اوصیاء پیامبر و حجج معصومین علیهم السلام هستن، به اینا ببندیم کار خیلی خرابتر میشه و از این از ردیف اول گناه هاست. این مسئله البته برای خیلی از افراد اصلا مسئله نیست، چون چیزی که مالیت نداره حرف زدنه، ولی هرچی بخوای حرف زدن، کسی مالیت نمیگیره، از این عوارض نداره. اما اتفاقا به عکسه. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه از فرمود اگه کسی خود سخن گفتن رو یه عمل بداند، اگه اینجور بشه حرف زدنش کم میشه. خب ما معمولا حرف رو در مقابل عمل میگیم، من خدا اهل حرف اهل عمل نیست، به یه تقسیم بندی درسته، ولی به یه عنایت دیگه ما کارهای اختیاریمون دو جوره، بعضیش کار اختیاری عمل اختیاری از سنخ این است که زبانمون به حرکت میفته، یه عمل اختیاریمون هم هست که اعمال اختیاری دیگرمون هست که با اعضا و جوارحمون انجام میشه. اعمال ما که معروف است به اعمال اخص نفس، اینا اینجوریه. ولی بالاخره قول یه کاره، یه رفتاری است که ما داریم انجام میدیم. اگر اینجوری باشه ما بیشتر روش حساب میکنیم، روش حساب. این زبان با جرم کمی که داره جرمای خیلی بزرگی رو مرتکب میشه. اللسانو جرمهو صغیر و جرمهو کبیر. زبان یه تیک گوشتی از که اگر ببرم بذارن روی یه ترازو شاید بشه 100 گرم. جرم کمی، وزن کمی داره، ولی جرمهو کبیر. بسیاری از مفاسد دنیا از همین تیک گوشت در دهان افراد ظاهر میشه. هیچ عضوی از اعضای بدن نیست که به این مقدار میتونه جنایت بکنه. به این به تعدادش، تعداد گناهانی که زبان انجام میده خیلی بیش از بقیه چیزاست. یکی از گناهان همین دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام و حضرت صدیقه سلام الله علیها است. اگر این عمل در غیر ماه رمضان انجام بشه گناه بزرگی است. در حال ماه در حال روزداری در ماه رمضان انجام بشه، گناه افطار عمدی هم شخص کار انجام داده، اونم گناه افطار عمدی که معصیت کبیر است، یعنی افطار به حرام کرده. و طبق فتوای مشهور فقها کفاره جمع هم باید بده این شخص، یعنی باید غیر از آن که یک روز روزه میگیرد پس از ماه مبارک رمضان، باید 60 روز هم روزه بگیرد که 31 روزش پی در پی 31 روز اولش، و 60 فقیر هم باید اطعام کنه. حالا اگر بنده هم پیدا میکنه، برده هم پیدا میکنه، باید در راه خدا آزاد کنه. اگر اون نیست که تکلیف ساقط، ولی به هر صورت جرم بسیار بزرگی. یکی از مصادیقش مسئله تفسیره. اینایی که به مزاج شریف خودشون تفسیر میکنن، بله، به اسمای مختلف تفسیر میکنن، قرآن اینو میگه، اینو میگه، اینجوریه، نظر میدن. اینا به خدا دارن مطلب میبندن. اونایی که قرآن رو ترجمه میکنن و میگن این آیه اینو میخواد بگه، اونام اگر خلاف واقع ترجمه کنن، بدانن که این چنینه، داخل این مسئله میشن، چون دارن نسبت میدن به خدا. اگر بگیم دین نظرش در این مورد این گونه است، به دین که نسبت بدیم یعنی به خدا و اولیای خدا نسبت دادیم، به پیغمبر اکرم نسبت بدیم، به ائمه طاهرین علیهم السلام، همه داخل این مسئله است. زمان سابق اینجور بود که حتی بعضی از علما همیشه این کارو میکردن، به خاطر این احتیاط این نکته این کارو میکردن. خیلی از علما فقط از روی کتاب میخوندن که خودشون نسبت ندن، میگن ما داریم کتابو میخونیم مثل مردم. البته این احتیاط در این حدش لازم نیست، اما در این حال یه عده ای از ترس این مسئله که نکنه چیزی به خدا و پیغمبر نسبت بدن و این خلاف واقع بشه، این کار رو میکردن. میخوام شدت احتیاط گذشتگان رو بگم، و الان برعکسش شده دیگه، همینجوری نظر میدن. گاهی دیده میشه بعضی از افرادی که قرآن از رو نمیتونه بخونه. من دیدم آدمایی که از رو نمیتونه درست قرآن بخونه، ولی چنان واسه تون قرآن تفسیر میکنه که شما، بله، باید با خلوصه فهم فوق العاده ای باید بفهمید که این تازه چی میگه، و جرأت جدی دارن. یه عده ای هم به اسم این که باید محقق بود تو دین، باید تحقیق کرد به این چیزا، به اسم این چیزا افراد رو وارد این جرگه میکنن و حسابی نظر میدن. تو مسئله حجاب الان من دیدم آدمایی که خلاصه دست چپ و راست خودشون رو تو بحثای دینی به درستی نمیشناسن. یه دو تا سوال بکنی کاملا روشنه که تو همون مراحل اولیه به قول نظامی ها کپ میکنن، هیچ تکونه نمیتونن بخورن از جای خودشون، ولی نظر میدن در اسلام حجاب این گونه است، آن گونه است، همینجور حرف میزن. و چون معمولا هم مخاطبان افراد جاهل هستن، بازار اینجور افرادم خیلی خوب میگیره، اگه به خصوص طرف یه قدری پشت هم انداز باشه که دیگه خیلی بیشتر بازارش گرم میشه. اما اینا یه مسئله ایست که تو دنیا اگر اثری ظاهر نشه خلاصه اون طرف از بزرگترین گرفتاری هاست. توجه که از آیات قرآن و روایات برمیاد که اگه کسی قتل نفس بکنه، مؤمنی رو بکشه، گناه فوق العاده بزرگی است. اما این گناه بالاتر از اوست، این بالاتر مردم تو ذهنشون نیست. تو دین حرف زدن ساده نیست. اگر کسی نسبت بدهد چیزی رو به خدا و پیغمبر به ائمه به دین خدا نسبت بده و این نسبتش هم نسبت قطعی باشن، بگه بله اینطوری میگه قرآن، اینطوری نظر دین این گونه است، اگر اینجور بگوید معصیت بزرگی کرده و روزش باطل شده. بنویسه هم همینجوره، اشاره هم بکنه همینطوره، ازش از من بپرسن فلان مطلب رو و من بدونم این چنین نیست، سرمو تکون بدم، باز هم به همین صورته. البته اگر کسی به صورت احتمالی فقط نسبت میده، شاید این آیه معنیش این باشه، اگر این گونه نسبت میده دیگه داخل در این مسئله نیست و این معصیت رو شخص مرتکب نشده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وای به حال اونها که نماز میخونن ولی نسبت به نماز خودشون حالت اعراض و بی‌توجهی دارند. گفتن این آیات، این آیه مربوط به منافقینه. اونهایی که ریا میکنند و از ماعون منع میکنند که عرض میکنیم یعنی چی. اما در مورد ریا گفتیم ریا یعنی عمل رو انجام دادن به نیت نشان دادن به دیگران. این کار گفتیم بعضی از جاها مذموم و ناپسند که نیست، بلکه ممدوح هم هست، که دیروز مواردی رو شمردیم. بودیم مثلا در تشییع جنازه گفتن خودتون رو به صاحب عزا نشون بدید، اعمال خیری که شما انجام بدهید و در معرض دید دیگران قرار بدید، این کار به این نیت باشه که دیگران به این کار تشویق بشن، این کار از موارد حرام نه تنها نیز خیلی هم به جا و پسندیده است. البته در این راه باز من این قصد رو نکنم که این کار رو میکنم تا دیگران مرا آدم خوبی ببینن، ضمن اینکه تشویقم میشن، این دومی رو قصد نکنم. بعضی موارد دیگه هم هست، مثلا برای تعلیم بخوام آموزش بدیم، مادری میخواد توی خونه به دخترش نماز خوندن یاد بده، بگی بغل دستم وایسا اینجوری نماز میخون، یا معلمی میخواد آموزش بده، قرآن آموزش میده، نماز آموزش میده، کارهای خیر رو میخواد آموزش بده، این موارد اگر از طریق نشان دادن عمل باشه. اما کل این کار رو شخص به خاطر خدا میکنه. اگر این چنین باشه، این از موارد مذموم و ناپسند نشان دادن عمل نیست. اونجایی که ناپسنده کجاست؟ اونجایی که من میخوام به مردم بنمایانم عمل خودم را و در این راه میخوام برای خودم یک کسب آبرویی بکنم. تا تو همین جا یه استثنایی زده اند فقها و اونجاییست که اگر من متهم شدم به ترک وظائف الزامی دینی و برای رفع این تهمت من عملم رو به صورت آشکار انجام بدم تا این تهمت رو از خودم دفع یا رفع بکنم، در این حالت فرمودن اینم باز حرام نیست و این کار هم باطل نمی کن. مثلا فرض کنید مشهور شده من فائق نماز صبح نمی خونم، مثلا، یعنی فقط میاد تو مسجد نماز بخونه، تو خونهش نماز نمیخونه، من تو خونهش نماز صبح نمیخونه، من اگه نماز صبحم پاشم بیام تو مسجد بخونم که دیگران این تهمت رو بدانن که باطله و یه امر نادرستیه، اگر این چنین باشه این عمل مذموم نیست و باعث بطلان نمیشه. کجاست که ریا مذمومه و حتی میره به حرام هم میرسه؟ اونجایی که ریا مذمومه در مورد خودنمایی هاست، یعنی من میخوام خودم رو پیش مردم خلاصش لوس کنم، میخوام خودم رو مطرح کنم که مردم بدونن با چه شخصیت فرهیخته‌ای مواجه هستن، مثلا بدونن که با چه آدم فهمیده‌ای مواجه شده. اگر من بخوام خودم را این گونه بنمایانم و فقط قصدم همینه که خود رو بنمایانم، اگر این گونه است این کار همه جا مذمومه، ناپسم. و اگر همین عمل در عبادات انجام بشه نه تنها ناپسنده، بلکه این عمل خودش حرامه و اون عبادت هم باطل میشه. مثلا فرض کنید اگر من در موارد دیگر میخوام خودنمایی کنم، مثلا میخوام دکور خونم رو یه جوری درست بکنم که وقتی بقیه میان، تو خانما که خیلی رایجه وقتی میان بقیه بگن به، این یه جور نمایش دادن خودی، درست؟ یه چیز پسندیده نیست. از جمله چیزایی که تو کتابای درسی حتی دینی، آدرس هم میدم دوم نظری، تو کتاب دوم نظری یه مطلب نوشته سریع خلافه، مطلب خلافه و بدآموزی هم داره، اینه نوشته توی بحثی که آدرسش رو یادم کجای کتاب، نوشته که یکی از نیازهای بشر نیاز به اینه که دیگران خودشو به دیگران بنمایاند، بقیه ببینن دوستش داشته باشن، مورد توجه واقع شدن. این جز نیازهای نفس ماست، نه جز مواردی که عقل ما تأییدش میکنه. اتفاقا توی دین به عکسه، گفتن شما هر چه میتونی ناشناستر باش، انقدر تعرف ففعل، اگه کاری میتونه بکنی که اصلا ناشناس باقی بمونی همونجوری باش. البته یه جایی باید آدم خودش رو معرفی کنه، اگر آقای پزشک به دیگران ننمایاند که من پزشکم معرفی نکنه، بقیه سراغش نمیان، تو بیماری میمونن. اگه من رفتم 20 چند سال درس خوندم، اگه من این ابا عمام رو سرم نذارم به مردم اینجوری معرفی نکنم که ای کسی مراجعه دینی داشت من در خدمتم، خب مردم دینشون کی بگیرن؟ بالاخره باید یه جاهایی نمایش داد. این نمایش ها چون قصد، اگر من یعنی قصدشو بکنم به خاطر خدا باشه، اینا مذموم نیست، اینا همون تو همون قسمت اول بحث من میکنج. اما اگر یه جایی هم باشه که هیچ ضرورتی نداشته باشه، من ناشناستر بمانم بهتره. درسته، ناشناستر بمانم بهتره. توی کتاب دینی اون وقت نوشته، البته بچه های جوان ها بخوان این کارو بکنن خوبه، حالا از راه های خوب تو علم، تو ورزش، تو چیزها اینا بشن که مورد تشویق با بشن. تو ورزش هم نوشته که اینو جزوه آموزش های دینی دارن میکنن تو مخ بچه ها، در حالی که چه ارز کنن ورزش الان تو دنیا شده وسیله استثمار ملت ها و یه عده پول های هنگفتی بابت فوتبال و بقیه چیزا به چیپ میزنن، یه مقدار زیادی هم از مردم دنیا سرکارن. ولی این چیزا هست دیگه، متاسفانه تو کتاب ها هست، همین بچه های من شما میخونن اینا رو، امتحانم میدن نمره میگن. این جز به نیازهای ما نیست، این جز به هوسهای ماست. توجه کردیم؟ بله، وقتی من مورد تکریم و تشویق واقع بشم، یک کف مرتب واسه من بزنن، هورا بکشن، بله نه، یا فرض کنید حالا ما آخوندیشو بگیم برای سلامتی حضرت آیت الله مثلا بخوان صلوات بفرستن، چیکار کنن جده. اینجور چیزا بله آدم خیلی لذت میبره، اما این لذت ها همونیست که ما را از خدا دور میکنه. اگه میخوایم بزرگ بداریم، خود رو بزرگ نداریم، اونایی که خدا بزرگشون داشته اونا رو بریم بزرگ بداریم. نوازو کنیم اونا رو بزرگ بداریم. بعضی بزرگان ما بودن که خیلی سر این امور دقت هم داشتن. یه کسی بود تو قوم، خیلی آدم جهوری یا صوتی بود به قول قدیمی ها، یعنی آدم بود که صدای بلندی داشت. اون زمانایی که بلندگو نبود، صدای این کار بلندگو رو میکرد. معروف بود، حالا اسم کوچیکش هم نمیگم چون ممکنه بعضی تطبیق کنن، من دیده بودمش، به فلان کسی که مثلا فرض کنه حسین بلندگو بهش گفتن، اسمش حسین نبوده چیز دیگه. این قبل از اینکه این بلندگو در بیاد، نماز مرحوم آقای مرعشی و قبلش نماز مرحوم آقای بروجردی، تکبیر که میگفت توی صحن قوم، تو اون صحن بزرگ، صحن عطاوکی بلند، میگفت بیرون صحن هم شنیده میشد، با یه شکل خاصی هم میگفت تکبیر که خیلی صدای بلندی داشت. نقل میکنن که ایشون در زمان مرحوم آقای بروجردی، یه وقتی آقای بروجردی وارد مجلسی شد، او گفت برای سلامتی امام زمان علیه السلام و حضرت آیت الله العظمای بروجردی مثلا گفت صلوات بفرستین. تا این جمله رو گفت با اون صدای بلند، مرحوم آقای بروجردی بسیار عصبانی شد، عصبانی شد از اون چیزایی که به قول جوونا آمپر چسبونده بود. گفت این احمق کی بود این حرف رو زد، این نفهم کی بود این حرف رو زد. همه تعجب کردن که این حرف بدی زدی و این نفهم کی بود. گفتن آقا چیکار کردی؟ گفته اسم منو کنار اسم امام زمان برده، این کدوم احمقی که این کسی بود. به قدری عصبانی شد که گفتن تا آخر عمر آقای بروجردی این شخص جرأت دیگه نکرد خود آفتابی بشه جلو آقای بروجردی. تکبیر نماز اینا که هیچ، ابن رفت، حتی جرأت نکرد برای یک بار دیگه بیاد که آقای بروجردی ببینه. این دقت اوناست. چی باید تعظیم و تکریم بشه؟ اولیاء خدا، امام زمان علیه السلام، امیر المومنین. خدا میخواد این رو، توجه کردیم؟ خود اون بزرگواران هم چون خدا میخواست اینا بزرگ بشن، خودشونو مینمایوندن. تو این مفاتیح مراجعه کنید، یه جایی داره اواخر زیارات نوشته صلوات بر حجج طاهره، اولش بخون. این روایت معتبری هم داره از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که شخصی اومد خدمت حضرت امام حسن عسکری، به حضرت عرض کرد که حالا قریبه به این مضمون، من الان تمام جزئیاتش یادم نیست، تو همین وادیا که هر یک از شما بزرگواران یه صلوات خاصی دارید؟ فرمود بله، بنویس. بعد شروع کرد صلوات مخصوص بر جدش رسول خدا، بعد صلوات بر امیرالمومنین، بعد صلوات بر حضرت زهرا، امام مجتبی، سید شهدا، تا رسید به پدر بزرگوارش امام هادی علیه السلام. تمام که شد بعد اصلا یه جمله فرمود، فرمود که اگر صلوات بر من رو جزء دین خدا نبود، من ترجیح میدادم که چیزی نگویم، ولی چون جزء دین خداست ما باید دین خدا رو به مردم برسونه، بنویس اینم صلوات بر من. توجه کرد؟ اگه ما امروز به امام زمان علیه السلام توجه کنیم، فکر نکنیم که حالا شبیه شما فرض کنید صلوات به سلامتی من می‌رسین که منم چی از فرش به عرش میرم، خیلی مثلا من ذوق میکنم امام زمان علیه السلام اینجوریه. نه، حضرت اونجا که احسان هستن، ولی ما با توجه به اون حضرت به خدا نزدیک میشیم. از این جهت حضرت خوشحال میشه که ما به خدا داریم نزدیک میشیم. اصولا خوب نیست که ما خود نمایی کنیم، مگر اینکه در این نمایاندن خود دین خدا توش در بیاد. چیزی خدا یه چیزایی دوست داره اونا بزرگ بشه، حالا کار خیر من انجام بدم به اسم دیگری تموم بشه، خب بشه چه ایرادی داره؟ ولی قصه بهلول که شنیدی، هارون یه مسجدی ساخت خیلی شیک و پیک، بعد سردر مسجدم داد یه سنگی زدن نوشتن مسجد هارون رشید. مثلا شبونه بهلول ما رفت اونجا، اون سنگر کند و روی سنگ نوشت مسجد و بهلول، زد جایی. صبح که اومدن سنگ عوض شد و خبر به هارون رسید، خیلی عصبانی شد. بهلول خواست و دیگه در آستانه تنبیه کردنش، گفت ببینم تو این مسجد ساختی؟ گفت نه. گفت چرا اسم تو اونجاست؟ تو این کارو کردی؟ گفت بله، من سنگو ازشتم، یه سنگ دیگه داشتم. گفت مسجد من ساختم، تو به اسم خودت میکنی؟ گفت از دو حال خارج نیست، اگه مسجد برای خدا ساختی چه اسم تو باشه چه اسم من باشه خدا که میدونه، بله ثوابشو میدونه. اگرم مسجد برای خدا نساختی چه فرق میکنه؟ یه فعالیت اضافه کردی، چه خود اسم تو باشه چه اسم. اگه تو تمام امور ما اینجوری فکر کنیم، خیلی از این دعواها، خیلی از این اوقات تلخیا، منم ما همه اینا میفهمیم باطل و پوچ و بی خود. تو این زمینه مطالب خیلی زیادی است که حالا من به بخشش فقط اشاره کردم، یه بیشتر از این هم کشش مجلس نیست، هم منم حوصله‌اش رو ندارم. انشاءالله باشه یه وقت دیگه شاید بعضی از نکات رو هم در این باب تذکر بدیم. خب امروز روز 19 ماه مبارک رمضان بر حسب تقویم و دیگه چراغ عمر امیرالمومنین علیه السلام داره میره رو به خاموشی. بزرگواری که در عالم اسلام هیچ کس به اندازه او دارای فضیلت نیست بعد از رسول خدا، و هیچ کس هم به اندازه او مورد دشمنی و عداوت و خصومت واقع نشد. به گونه ای بود که هر کس هر مقدار از دستش برمی آمد نسبت به اون بزرگوار سعی بر جسارت و سعی بر ابراز عداوت میکرد. حتی یه جایی که خیلی با اخلاص با اثر دلسوزی سخنان گفت ولی مسخرش میکرد. اواخر عمرش حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، من دارم از دست شما میرم، هر سوالی دارید بپرس. سعد وقاص ملعون پشد یه سوال کرد، ملعون داره مسخره میکنه امیرالمومنین، گفت تعداد موهای سر من چند تاست؟ حضرت هر عددی میگفتن او خبیث یه دوتا کم چهار تا زیاد میگفت مسخره میشد دیگه. حضرت فرمود من بخوام بگم میگم، اما یه چیز دیگه ای بهت خبر میدم، اونی که یه فرزندی خدا به تو داده که این فرزند تو میشود سردار یک سپاهی که او به جنگ پسر من حسین علیه السلام خواهد رفت. ای در حالی بود که عمر سعد که پسر همین سعد وقاصه، عمر سعد تو تاریخ داره اون وقت فقط در حد بچه بود که میتونست بنشینه، زبان هم حتی باز نکرده، فقط میتونست بنشینه. اون پیشنهاد حضرت که من دارم از دست شما میرم، هر سوالی دارید بپرسی، اینم تمسخر اونجا، تمسخر اونجا. و نمونه های دیگری که بزرگوار تو عمرش با اون مواجه شد. لذا این جمله واقعا جمله عجیبی است در حق اون بزرگوار که در زیارت اون حضرت انشاءالله به زودی مشرف بشیم، حرم اون بزرگوار و این زیارت را از نزدیک بخوانیم و این سلام را عرض کنیم. السلام علیک یا اول مظلوم قد غصب حقه، سلام بر تو ای اول مظلوم عالم که حق تو مورد غصب واقع شد. دیشب امیرالمومنین علیه السلام رفت به مسجد. نقل ها مختلفه ولی نقل مشهور اینه که حضرت سر از سجده که خواست برداره، شمشیر اون نانجی فرود آمد و درست بر همون نقطه‌ای که قبلا ضربت عمر ابن عبدود وارد شده بود وارد شد. و توی تاریخ داری تا ابروان حضرت رو شکافته، آقا روی زمین افتاد. رفتند یه عده به دنبال ابن ملجم ملعون او رو بگیرند، یه عده دور امیرالمومنین علیه السلام. اما یک حادثه هم همزمان اتفاق افتاد، آن این که در فضای شهر کوفه یه دفعه منادی بین زمین و آسمان فریاد زد تهدمت والله ارکان الهدى و انفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى. به خدا قسم همه ارکان هدایت به هم ریخت، ریسمان الهی پاره شد، امیرالمؤمنین به شهادت رسید، امام حسن امام حسین سراسیمه از خانه بیرون آمده، بیان با پیکر خونین پدر مواجه بشن. و بعضی گفتن امیرالمومنین علیه السلام رو کمک کردن به سمت خانه ببرند، نزدیک خانه شاید امیرالمومنین خواست فرمود من رو پای خودم وارد خانه بشم، دختران من زینب من مرا به این حال مشاهده نکنند. یا امیرالمومنین، این گونه بود رعایت شما نسبت به این دخترتون که شما رو با این وضع مشاهده نکنه؟ اما اون زمانی که همین دختر آمد کنار پاره پاره بدن برادر، بدن بی سر برادر، نگاهی به این بدن بکنه، انقدر این بدن متلاشی شده از سر تعجب بپرسد انت اخی انت ابن والدی، آیا تو برادر منی، آیا تو فرزند منی.